أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و روزهای خوب به دور از غم و غصه همراه با سلامتی و توفیق برای عزیزان و خانواده ها و متعلقینشون از بارگاه ربوبی مسئلت می نمایم. بحثمون در رابطه با مسئله اقتضاء و نهی للفساد مقدماتی رو قرار بود مطرح کنیم. از جمله مباحثی که به عنوان فرعی تحت مقدمه هفتم مرحوم آخوند بیان کردند، بحث پیرامون اینه که ببینیم آیا این دو عنوان صحت و فساد از احکام مجعوله شرعیه اند و شارع این حکم رو جعل کرده، یا نه در این حال که بالاخره صحت و فساد از احکام وضعیه هستند اما جائلشون شارع نیست، شرعی نیستند. مرحوم آخوند بر اساس مبنای خودشون می‌فرمایند که اگر صحت رو همان گونه که در علم کلام گفتند بگیم آقا عبارت است از موافقت امر یا عبارت است از موافقت شریعت، چون به تعبیر آخوند در علم کلام از مبدأ و معاد بحث میشه، میخواییم ببینیم آیا انجام عمل موجب استحقاق ثواب و عدم استحقاق عقاب میشه یا نه، اون گونه که مولا فرموده انجام شده، اون گونه که شریعت میخواد انجام شده یا نه. خب به هر حال اگر صحت رو به معنای مصطلح کلامیش در نظر بگیریم، باید بگیم صحت و فساد دو امر اعتباری و انتزاعی هستند که خودشون در بیرون وجود مستقلی ندارند اما از امر واقعیت داره در بیرون گرفته میشن، انتزاع میشن. وجهش هم روشنه وقتی چنین تفسیری از صحت رو داشته باشیم و در مقابلش فساد، مطابقت نمودن معتیون به با مأمورون به در خارج یک واقعیت تکوینی برای اون عبادتی است که در خارج تحقق پیدا کرده، در مقابل عدم مطابقت هم یک واقعیت تکوینیه. مکلف در بیرون کاری را انجام داده، الفاظی رو بر زبان جاری کرده، حرکاتی رو ایجاد کرده، این مجموعه ای رو که در بیرون شما میبینید و مکلف انجام میده به عنوان یک موجود تکوینی واقعیتدار خارجی که اسمشو نماز میگذاریم، او رو با اون چه که شارع خواسته و مأمورون به بوده ملاحظه میکنیم. اگر مطابقت داشت عنوان موافقت امر یا موافقت شریعت از این مطابقت تکوینی انتزاع میشه. و متکلم ما یعنی عالم به علم کلام همین امر اعتباری و انتزاعی رو که از مطابقت امر تکوینی به دست اومده بهش میگه صحت. در مورد فساد هم که نقطه مقابل صحته همینه، اون عدم مطابقت در عالم تکوین و خارج رو متکلم بهش میگه فساد. این در رابطه با صحت و فساد به اون معنایی که در علم کلام گفته شده. اما در فقه بین عبادات و معاملات مرحوم آخوند تفصیل قائل میشه، این دوتا رو از هم جدا میکنه و بحث میکنه. خب صحت رو در عبادات فقیه میگه به معنای سقوط اعاده و قضا. اگر عمل به نحوی باشد که در وقت اعاده و در خارج وقت قضا نخواد میگیم این عمل صحیحه. در مقابلش فاسده که در وقت اعاده بخواد و در خارج وقت قضا. اما در معاملات صحت رو معنای ترتب اثر مقصود معنا می کنند. میگن آقا بیع صحیح بیعی است که اون اثر مقصود یعنی نقل و انتقال به دنبال او بیاد. اگر نقل و انتقال به دنبال او نیاد میگن فاسده، اثر مقصود به دنبالش نیست، مترتب بر او نیست. وقتی اینها رو میخواد از هم جدا بکنه ابتدا در مورد عبادات دوباره پای اون سه امر رو که بارها و بارها با هم مرور کردیم، هم در بحث اجزاء داشتیم هم در بحث قبل آوردیم که مرحوم آخوند مسئله اجزاء رو پاشو به میان آورده بود در رابطه با صحت و فساد در حالی که ارتباطی نداشت. لذا می فهمد که در امر واقعی اولی مثل امری که به نماز با وضو تعلق گرفته اگر مکلف عمل رو 100% مطابق با مأمور به انجام بده طهارت مائیه رو تحصیل کرده اومده نماز با طهارت مائیه رو انجام داده، خب معلومه این عمل مجزیه، نه در داخل وقت اعاده میخواد، دوباره خوندن میخواد، نه در خارج وقت احتیاجی به قضا داره، اعاده و قضاش ساقط. خب پس حکم به صحتش میشه. اما حاکم به صحت کیه؟ آیا شارع میگه این نماز صحیحه؟ چون معتیون به با مأمورون به مطابقت کرد، اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد. روشنه که اینجا میگیم نه، حاکم به این صحت شرع نیست. البته خب روشنه این حکم به صحت یه امر انتزاعی صرف بدون واقعیت هم نیست. نمازی در بیرون تحقق پیدا کرده، نماز با وضوعی خونده شده، حالا این عقل است که وقتی ملاحظه میکنه که این عملی که مکلف در بیرون انجام داده و نماز رو با طهارت مائیه اتیان کرده، با اون چه که شارع به عنوان مأمورم به از او خواسته بود مطابقت داره، تمام غرض مولا رو تأمین میکنه. خب وقتی عقل این ملاحظه رو انجام داده، متوجه مطابقت شد، حکم صحت میکنه. دیگه وجهی برای اعاده یا قضا باقی نمیمونه. پس صحت یا فساد در مقابل در امر واقعی اولی یه حکم عقلی است، نه شرعی. اما در دو قسم دیگر، در امر واقعی اضطراری که مکلف به خاطر عدم دسترسی به آب نمازشو با تیمم خونده، یا در امر ظاهری مکلف با ملاحظه این که سابقا یقین به طهارت داشته و الان شک داره، استصحاب طهارت کرده و نماز خونده. خب حالا اگر مکلف وظیفه فعلی خودش رو انجام داده، اونجایی که نماز با تیمم باید بخونه نماز با تیمم خونده، اونجایی که نماز با طهارت استصحابی باید بخونه نمازش رو با طهارت استصحابی به جا آورده. منتها بعد از انجام عمل یا در حالی که هنوز وقت باقیه عذرش مرتفع شد، دسترسی به آب پیدا کرد، یا کشف خلاف شد، معلوم شد استصحابش درست نبوده، به طوری که الان میتونه دیگه بر طبق امر اختیاری عمل بکنه، وضوعی بسازه و نمازشو بخونه، یا نه پس از انقضاء وقت عذر زائل شد، دسترسی به آب پیدا کرد، یا در امر ظاهری کشف خلاف شد و معلوم شد طهارت نداشته، عمل هم عملیه که قابلیت قضا رو داشته باشه و بشه در خارج وقت اون رو انجام داد. در این گونه موارد، یعنی در امر واقعی اضطراری و همچنین در امر ظاهری، حکم به صحت که به معنای سقوط اعاده و قضا باشه، یه حکم مجعول شرعی است. نه اینکه یک حکم انتزاعی عقلی باشه. والا اگر عقل بود، عقل میخواست اینجا حکم بکنه، عقل چی میگفت؟ عقل میگفت مقتضی برای ثبوت اعاده و قضا وجود داره. مقتضی برای ثبوت اعاده یا قضا چیه؟ فوت امر واقعی؟ از شما نماز با وضو خونده خواسته شده و نمازی که این مکلف انجام داده نماز با وضو نیست، نماز با تیمم بوده یا نماز با طهارت استصحابیه ای که بعدا معلوم شده طهارت نداشته بوده. وقتی مکلف به مصلحت واقع نرسیده و امکان تدارک هم وجود داره، میتونه اعاده در وقت یا قضا در خارج وقت بکنه، عقل میگه باید برای وصول به مصلحت واقع تلاشتو انجام بدی. در وقت نماز رو عقل اگر باشه میگه آه نمازتو در وقت اعاده و در خارج وقت قضا کن. اما کسانی که قائل به اجزاء شدن در این موارد، بنابر قول به اجزاء، میگن شارع از باب آسانگیری بر بندگان و ارفاق بر اونها اعاده و قضا رو از عهده اونها برداشته. حکم به صحت کرده. فرموده نخیر، اعاده یا قضا لازم نیست. حکم به عدم لزوم اعاده یا قضا کرده. اینجا نکته ای رو مرحوم آخوند در ادامه بحثش مطرح میکنه و اون این که ما یه حکم کلی داریم که بر عنوان کلی مترتب میشه، یه او حکم برای مورد شخصی داریم. این دوتا رو نباید خلط کرد ها. باید توجه داشته باشیم وظیفه شارع بیان حکم کلی است. شارع به نحو کلی میفهمد که نماز با تیمم، هر نماز با تیممی، چه زید بخونه چه عمر، چه امروز باشه چه فردا، چه تو خونه باشه چه تو مسجد، افرادشو کار نداره. کلی نماز با تیمم صحیحه، کلی نماز با طهارت استصحابی صحیحه، مجزیه. اعاده و قضا نمیخواد. پس اون چرا که شارع بیان میکنه در این موارد و میگه آقا در امر واقعی اضطراری و در امر ظاهری صحت مجعول شرعیه و شارع حکم به صحت میکنه، شارع حکم کلی رو بیان میکنه برای عنوان کلی. اما در مورد حکم موارد شخصی و جزئی از قبیل اینکه این نماز صبحی که زید تو خونش با تیمم خونده، یا نماز ظهری که امر توی مسجد با طهارت استصحابی خونده، فردی از نماز با تیمم یا نماز با طهارت استصحابی، اینو از کجا حکمشو به دست بیاریم بگیم صحیحه یا فاسد؟ اینو دیگه شارع نمیاد وارد جزئیات بشه. در امور جزئی تبیین حکم به عهده شارع نیست. شارع وظیفه‌شو با بیان حکم کلی انجام داده. این عقل است که وقتی ملاحظه میکنه که این نماز صبحی که زید با تیمم خونده مصداقی از مصادیق نماز با تیممه، کلی، که شارع اون کلی رو محکوم به صحت قرار داده، حکم به صحتش کرده. یا عقل ملاحظه میکنه که این نماز با طهارت استصحابی که امر خونده یه مصداق، یه فرد برای نماز با طهارت استصحابی، اون کلی رو که نماز با طهارت استصحابی باشه از نظر شارع محکوم به صحته، شارع حکم به صحتش کرده. عقل همون حکمی رو که شارع نسبت به کلی داشت در این فرد پیاده میکنه. از باب انطباق حکم کلی بر مصادیق، عقل میگه این فرد از نماز با تیمم، این فرد از نماز با طهارت استصحابی هم صحیحه. عقل میگه صحیحه این فرد رو. پس این که ما میگیم صحت در امر واقعی ثانوی و ظاهری مجعول شارعه، به عنوان حکم کلی. این که میبینیم در این افراد عقل از باب انطباق حکم صحت میکنه، این فرد رو، حکم فرد رو عقل میگه. اینجاست که میگیم الانطباق و قهری، بالاخره هر کلی قهرن بر افراد خودش، بر اجزا، بر مصادیق خودش منطبق میشه. وقتی انطباق قهری شد عقل حکم به اجزا میکنه، دیگه نیازی به حکم شارع در این فرد و در این جزئی نیست. الانطباق و قهری و الاجزاء عقلی. پس بعد از این که از در فقیه عبادات رو مرحوم آخوند جدا کردند در رابطه با امر واقعی اولی، فرمودن که حاکم عقله، عقل حکم به صحت یا فساد میکنه. اما در مورد امر واقعی اضطراری و امر ظاهری فرمودن حاکم شرع، و الا اگه به عقل بود عقل میگفت فاسده، چون به غرض مولا نرسیدی، مطلوب مولا رو که نماز با وضو بوده انجام ندادی. اما در مورد معاملات آخوند می‌فهمند که تردیدی نیست که حکم به صحت یک معامله یا فسادش از احکام شرعیه. شارع باید بگه این معامله صحیحه یا صحیح نیست. وجهی که مرحوم آخوند در اینجا میارن اینه که میفهمن که اصل اولی در معاملات اصالت الفساد، به این معنا که وقتی شک میکنیم آیا با این بیعی که انجام دادیم اثر که نقل و انتقال باشه حاصل شد یا نه، اصل اینه که حاصل نشده، با این عقد نکاحی که جاری شد آیا اثر که زوجیت باشه حاصل شد یا نه، اصل اینه که حاصل نشده. پس وقتی اصل اولی اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم ترتب اثر میکنیم، اگر بخوایم معامله ای رو از تحت این اصل خارج بکنیم این کار شارعه. شارع باید بیاد بگه که آقا بیع با فلان شرایط، نکاح با فلان شرایط، اجاره با فلان شرایط، مضاربه با فلان شرایط و الی آخر، اینا از تحت اصالت الفساد خارج شده، صحیحه. شارع حکم به صحت میکنه. منتها عزیزان اینو باز توجه داشته باشن، شأن شارع در معاملات شأن تأسیس نیست، شأن امضاست. حکم شارع خب گاهی تأسیسیه که در نوع عبادات اینجوریه، عبادات رو شارع خودش معرفی میکنه که نماز چیه، روزه چیه، نمیدونم حج چیه. اما گاهی شأن امضاست که در نوع معاملات امضاییه، ولی بالاخره باید این امضا باشه، تأیید شارع و این حکم شارع باید باشه تا اون معامله رو اعم از بیع و اجاره و نکاح و مصاقات و نمیدونم امثال اینها رو صحیح بدونیم و اثر رو بر اونها مترتب بدونیم. وگرنه اگر شارع حکم به صحت نکنه و اونها رو از تحت اصل خارج نکنه اثر براشون بار نخواهد شد. باز نکته ای رو که در مورد عبادات داشتن در اینجا هم متذکر میشن و اون که وظیفه شارع بیان حکم کلیه. به نحو کلی میفهمد که عبادت، معذرت میخوام، به نحو کلی بیان میکنه که نکاح با فلان شرایط، بیع با فلان شرایط موجب زوجیت یا موجب نقل و انتقاله، اما بیان جزئیات و به دست آوردن حکم موارد شخصی از عهده شارع خارجه. این معامله‌ای که من انجام دادم درسته یا نه؟ عقل میاد ببینه آیا این مصداق مصداقی از فلان کلی هست یا نه، اگر هست حکم او رو منطبق میکنه. این انطباق به حکم عقل نه به حکم شرع. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.